خب یه سوال از این بر خانما سوال نداری؟ تونتون گفتم امروز خانما میگن خوب بوده. بفرمه. بله بله خب اون جهان همون امر واحد حقیقیه، آره وحدتش میخواییم حقیقی باشه. ببینید یه وقتی من اینا رو سرهم میزنم میگم این مجموعه واحد، حقیقتا وحدتی به کار نیست، من ادعا کردم اینا واحدن، اما اگه اینا با هم پیوستگی داشته باشن منم ادعا نکنم اینا وحدت دارن، اون وحدت وحدت حقیقیه، وحدت ادعایی نیست. همین که ارتباط وجودی رو در نظر بگیریم، هم وایسادم روش هم اینجا هم قبلا، ارتباط وجودی با جدا جدا بودن نمیسازه. اگه چند تا چیز جدا جدا داشته باشید دیگه ارتباط بینشون نیست. اگه اینها وجودهایی هستن که با یکدیگر ارتباط و اتصال دارن، آیا اتصال و ارتباط خودش یه جور وحدت نیست؟ فهمیدید؟ آره الان درست شد؟ مرحبا. خب آقایونم دو نفر سوال بپرسن، حالا شما بپرسن. میرم یکی دیگه آزود باشه.
یه نقطه‌ای که من من ارتباط و تأثیر و تأثیر رو در جهان خودم دیدم، ولی از کجا؟
هر چه مطالعه میکنین این تأثیر و تأثیر رو بیشتر کشف میکنین. الان علم نرسید به چیزی که بگه این به یه چیز دیگه ربط نداره، هر چی پیشرفت میکنه فقط داره ربط کشف میکنه. آقای بفرمایید بفرمایید با هم بنده سوال کنید. شما سوال خودت بگو، زاد و تکامل چی بود دوباره؟
زاد منم از همون بحث حقیقتی که درسیم وحدت بین وجود قبلی و وجود جدید هست، ارتباط داره با همون بحث علت مادی و علت واقعی که یک آینده یک گذشتهش به یک آینده که
اونا رو دیگه قبلا تو بحث قوه و فعل مفصل توضیح دادیم.
یعنی ارتباط فقط این خاصه از تکامل ارتباط داره.
چی؟
از تکامل.
طبیعتاً اگه حرکت باشه حرکت تو بستر تضاد و تکامل اتفاق میفته، اما اینجا لازم نیست ما به اون مفاهیم توجه کنیم، همین حرکت رو فقط ما نیاز داریم برای فهمیدن کار. خب از به خدمت آقای کاتب چرا سوال داریم؟ اگه شما سوال داشته باشی باید این آقای جزینی سوالشو بپرسی، و چون میدونم نه چون نپرسی بپرس الله ناراحت نشون. خب از دیروزه، اینا اصلا دیروز نبوده، اینم دیروز نبوده، نباید سوال میپرسی. بفهم مگه این که اینجا نوشتم کل هستی نیست؟ کل اشیا شدن یه امر واحد دیگه، چی دیگه جا نهنده. این کل شد مجموعه ای که نیاز به یکی داره بیرون خودش، اون یکی میشه علت کل، درست شد؟ ها. خب الان میخوام یه مطلب خیلی مهم بگم، بفرمایید. قانون علیت که تغییر نمی کنه،
نه
یعنی متوجه نمیشه. قانون که وجودش تو خارج این وجودات اشیاء دیگه، یه جای دیگه برای خودش وجود داره. قوانین کلی هن و ثابت هن، اصلا معرفت رو برای همین تو مقاله سه گفتیم، گفتیم قوانین کلی هن و ثابت هن، و یعنی معرفت به وجود نمی اومد. معرفت چند تا خصوصیت داشت؟ ثبات، کلیت، اطلاق. دارتونه مقاله سه گفتیم ماتریالیسم های مخالفت نمی اومد. اون یه بحث دیگه، اصلا کار مرفت نداره، بحث از خارج اطلاع است. موافقی؟
مال اینجا نیست یه سوال. خب حالا ببین من بعدی که کلاس صحبت کنیم.
دست
چیم؟ نه فقط او، همه تاریخ فلسفه درگیر اینه ما که یک موجود محدود و مقیدیم چجوری تونستیم از موجود نامقید و نامحدود حرف بزنیم و چجوری او رو میشناسیم؟ دقت کردیم؟ چجوری امکان شناخت نامحدود و نامقید برای موجود محدود به وجود میاد؟ این یه سؤاله. ما چگونه او را میشناسیم؟ درسته؟ ما چگونه او را میشناسیم؟ این موجود نامحدود نامقید رو ما چگونه میشناسیم؟ اینجا یه اتفاقاتی تو کل تفکر بشر افتاده، تو کلام اسلامی این اتفاقات پیدا میشه. یک جریان‌های تنزیهی مطلق. این جریان‌های تنزیه مطلق در زمان خود ما هم هستن، در زمان ملا صدرا هم بودن، قبلش برو تا اوایل جهان اسلام هم هستن، تو عالم مسیحیت هم بود، برو هم بیان هم جرسن. جریان‌های تنزیه مطلق میگن چیه؟ ما درباره او هیچی نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون او نامحدود، نامطلق، ببخشید نامحدود، نامقید و هر ویژگی که ما با این سر و کار داریم، هر خصوصیتی که ما با این سر و کار داریم، مال اشیاء محدود، مقید و شرایط این جهانیه. پس ما هیچی درباره اون نمیتونیم بگیم.
تنزیه مطلق نتیجهش میشه چی؟ تعطیل معرفت. هیچی شناخت در حال او راه بسته است. ببینید حالا یک کم کم صداش در میاد چی مهم بیاریم بگیم. خب این یه حالت. یک حالت دیگه چیه؟ اون حالت دیگه اینه که او هم یه چیزیه مین مثل همین اشیا، همه چی اون مکان داره، اونم زمان داره، اونم این ویژگی‌ها رو داره، اونم این خصوصیات رو داره. این نظریه دوم که بهش میگیم نظریه جریان‌های تشبیهی میگن. خب این جریان‌های تشبیهی میگن همان خصوصیات اشیا با بدون هیچ تغییری به او قابل اسناد می باشد. این هم میشه جریان دوم. جریان سوم چی میگی؟ یه کاریش بکن خودت، بیا بذار اینم این سیاه بهتره. حالا از این سیاه سومیش چیه؟
سومش اتفاق مهم دیگه.
جمع بین تنزیه و تشبیه. هم میشه درباره او حرف زد، هم نمیشه درباره او حرف زد. خیلی مهمه که چه اتفاق اینجا میفته، که شما هم میتونید درباره حرف بزنید، هم نمیتونید درباره حرف بزنید. اینو چجوری توضیح بدیم؟ مرحوم علامه اینجا این مثال خیلی زیبای آورده که باید برگردیم به ایران دهه 20. وقتی برمیگردیم به ایران دهه 20، شاید همینجوری باشه، اما حالا وقتی برمیگردیم به ایران دهه 23، اون وقت یه نفر از ایران، اونم تازه از آبادیشون، ها میشه با هواپیما میره نیویورک. میختی میره نیویورک و برمیگرده. همدهاتیاش میگن چی بود اونجا؟ جای آبادی بود یا خراب بود؟ یه چرا؟ اونم آبادی بود، اما نه از این آبادی ها که ما داریم. دقت کردید چی کار کرد؟ یه کار ظریف اتفاق افتاد، یه اثبات و کنار یه نفی گذاشت. درسته؟ یه اثبات رو کنار یه نفی گذاشت، گفت آره آبادی هست به همون معنایی که آبادی داره. پس معنای آبادی عوض، مفهوم آبادی به همون معنا که مفهوم آبادی هست به اون صدق میکنه. اما اون مصداق آبادی که تو ذهن شما میاد، ما چه زحمت میکشیم؟ ممنونم، یه باید تک کنیم بخورن، خیلی ممنونم، متشکرم. باش شنیدی چی شد؟ توجه کردی؟ اثبات رفت سراغ چی؟ نفی رفت سر چی؟ اثبات رفت سراغ معنای آبادی، گفت معنای آبادی رو داره. نفی رفت سراغ چی؟ این آبادی هایی که ما دیدیم نصف مسادی و آبادی که ما باش منوس داریم نه اینش را نیست دار. و این دوتا رو کنار هم آورد و از اون چیزی که در مقابلش حیرت کرده بود حرف زد. دقت کردید؟ یه اتفاق جالب افتاد، هم حرف زد گفت آبادی هست، هم گفت نه از این آبادی هایی که تو ذهن من و شماست. یعنی او رو تنظیح کرد، گفت اون منزه هست از این که چه میدونم تکلیه داشته باشه، میدونم کوچه هاش اینجوری خاک و خلی باشه، میدونم سخبار خونه هاش، منزه از این هست، از این تنظیح کرد. درسته؟ این خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه که اینجا داره چه اتفاق میفته. خیلی شو میگن بشون، میگه درباره هر مطلقی مقیدها همینجوری حرف میزنن. معنای علم عوض نمیشه، او عالمه، اما نه از این علمایی که من و شما میشناسیم. پس خصوصیات، محدودیات ها، ویژگی های علمایی که من و شما داریم به او سرایت، او قدرت داره، قادره، اما نه از این قدرت هایی که بره باشگاه دنبیل بزنه یا بخواد کنم چی بخور خودشو تقویت کنه یا بره مثلا کشتی بگیره، از این قدرت ها نه. او حیات داره، حیه، اما نه از این حیات هایی که ما ها داریم که یه جسم مرده ای زنده میشه، درسته؟ یه مدت زندگی میکنه بعدش دوباره حیات هست. همینجور میگه با ما هر نامحدود، هر مطلقی رو با جمع این ایجاب و سلب ازش حرف میزنیم. این جمع ایجاب و سلب یه چیز مهمیه بچه ها. چه چیز مهمیه؟ درباره کی میخوایم حرف بزنیم؟ وجود نامحدود مطلق کی بود؟ همون واقعیتی که هست اول فلسفه بود. هیچ فهمیدی که تو همه فلسفه داشتیم از رو حرف می‌زدیم؟ مگه اول فلسفه
ما واقعیتی هست و پذیرفتیم، نگفتیم این واقعیتی که هست موضوع فلسفه است و فلسفه داره از این حرف میزنه، پس بدون اینکه صداشو در بیاریم از او حرف زدیم و هر کسی خواست از واقعیت حرف بزنه چه بخواد چه نخواد داشت از او، حتی اگر ندونه هم داره از او حرف میزنه. خب حالا یه اتفاقی افتاد، ما هم گفتیم این واقعیت دست یافتنیه، هم گفتیم واقعیت دست نیافتنیه. این اون چیزیه که هم ارتباط با واقعیت رو حفظ میکنه، هم استعلای واقعیت رو حفظ میکنه. استعلا، این کلمه استعلا البته باید با الف مستتر نمیشه بشه. خب چیه؟ میگه شیخ فی نفسه، ببینید کانت چی گفت، شیخ فی نفسه عجب نزدین است که ساختار معرفتی تو او را بفهمند. درسته؟ گفت یا نگفت؟ گفت کانت. شما گفت فهمیدید کانت چی گفت؟ شیخ فی نفسه خود واقعیت بود و شما فهمید اون واقعیتی هست چی بود. وقت ببینید فیلسوف بزرگ با چی مواجه شد. درسته؟ حالا سطرا میگه نه، او عجل از این هست که من در باره او حرف بزنم، اما اینجورام نیست که لال بشن. خود کانت هم میخواست این دوگانه رو حفظ کنه، هم علم معتبر باشه، علم رو بنیاد بنهیم با چی؟ قضیه ترکیبی پیشین، و هم بده دست به او نمیرسه. کانت من حوزه ها رو جدا کرد، صدرا حوزه ها رو جدا نمی کنه. میگه در عرصه مفهوم، مفهومی که تو داری بر او صدق میکنه، اما اون مصداقی که از این مفهوم به ذهن شما میاد اون نیست. مثل آبادیه ها، اون قاعده آبادی یادتون باشه، گفت آبادی هست، مفهوم آبادی به سر نه از این آبادی ها. این گونه تو میتونی با اون واقعیتی که هست هم مرتبط بشی و هم کوچکتر از آنی که به علم پیدا کنی، زیرا علم احاطه میخواد و تو به او احاطه پیدا. خب این میشه این میخواد. پس جمع بین تنظیم و تشبیه چی شد؟ بنویسم دیگه. مفاهیم ایجابی بر او صدق می کنند، ولی هیچ یک از مصادیقی که به نظر ما می رسد او نیست. لیسه که مثل هیشه، هیچ کدوم مثل او نیستن. اون قاعده چی؟ مثلا او عالم هست باید بشه، نه هست، ولی نه از عالم هایی که ما تصور میکنیم. همینجور تو همه چی وقتی از او حرف میزنی باید جمع بین سلب و ایجاب، جمع بین اثبات و نفی قید رو حفظ کنیم. درسته؟ و این گونه هم استعلای او حفظ میشه، سبحان الله درست میشه، هم از او حرف میزنی الحمدلله درست میشه. وقتی میخوای الحمدلله درست بکنی باید از او حرف بزنی، بگی او چگونه هست. وقتی میگه سبحان الله میگه و از این میگم که من میگم چیه؟ بریه. رضا میگه سبح به حمده،
این تسبیح با هم یعنی چی؟
یعنی بگو اینو داره اما نه از اینایی که من میفهمم. درسته؟ خب اینا به هم وصل میشه همش. این میشه اون ویژگی که به ما امکان حرف زدن و معرفت پیدا کردن، این سنخ معرفت رو از اون نامحدود، نامقید و مطلق فراهم میکنه. یه نکته دیگه بگم دیگه میشینم شما سوالاتونو بپرسید، فردا بحثای پایانی رو بگم. یه صلوات باحال بفرستین. نه تشبیه یعنی میگی اونم اینجوریه مثل اینه، همین خصوصیتی که تو این هست تو اونم میاد.
مثلا میگیم
حالا در مورد بقیه حرف نزده، در این قسمت که تشبیه کرده خصوصیتی که تو اینه رو تو اونم میاد.
یعنی منظور تشبیه ادبیاتیه.
نه تشبیه ادبیاتی هم از این تشبیه، نه اینکه اون تشبیه، اون قسمی از اینه. تشبیه یعنی خصوصیتی این داره اونم داره. حالا یه نکته دیگه، دو تا مطلب بذاریم، یک توحید اسماء و صفات. تو دو بحث هم بگم
سابق از تبدیل چهار رو من داشت نداشت
چی داشت؟
چهار پاشت از این محلی
یادم نمید. خب اگه هستی تو عکس اگه هم نیست که نیست آبه هم بینیستم ناکنی. یک توحید، برای توحید چه دلیلی بیاریم؟ چه جوری بگیم اون یکیه؟
دلیل نمیخواد.
چرا دلیل نمیخواد؟ چون واقعیتی هست شد واقعیت نامحدود بیقید. چند تا از این میتونید داشته باشید؟ اگه دو تا از این داشته باشی، دو تا بودن مستلزم اختلافه. این باید یه ویژگی داشته باشه که این نداشته باشه، این باید یه ویژگی داشته باشه که این نداشته، تا بشه دو تا. پس باید فرق داشته باشن. اگه بخوان فرق داشته باشن دیگه مطلق، نامحدود، نامشروط یکی اونی که اون یکی داره این نداره دیگه، میشه موقع. پس از اول وقتی ما با واقعیتی هست حرکت کردیم، واقعیت نامحدود مطلق رو پیدا کردیم، دیدیم این واقعیت نامحدود مطلق جز یکی نیست و الا نامحدود و مطلق نخواهد. پس اصلا من نمی جالبه ها. ببین به چه توحیدی رسیدیم. خب دقت کنم چجور توحید ایجاد کردیم. من اصلا نمیتونم از این دوتا فرض کنم تا بعد بیان بگرسم دوتا یا یکی. از این ماجی شما که صد تا فرض کنم و هم باید دلیل بیارم بابا یه دونه بیشتر از این نداریم. اما از این موجود مطلق نامحدود اصلا نمیتونی دوتا فرض کنی، چون همین میری دوتا فرض کنی باید بینشون اختلاف فرض کنی. اختلاف که فرض کنی اطلاق و نامحدود بودن رفت. درسته؟ پس اصلا توحید نیاز به اثبات داره. میگم برو برای شرک فکر کن. توحید نیاز به اثبات نداره که. اصلا اگه میتونی غیر توحیدی فکر کن، این امکان نداره. دوتا علاوه بر این که وقتی او رو کردی علت الکل، دنبال منشأ برای کل گشتی،
دیگه دوتا بودن جا نداره که اگه دوتا بودن باشه بود دیگه منشأ کل نیم.
درسته؟
ساعت چندی؟
هشت
دقیقه هست. خب یه استدلال قشنگ قرآن داره، اون استدلال قشنگ قرآن رو براتون بگم. چون استدلال اینجا این هایی که گفتم ببینید، مثلا وقتی اون برهان صدیقین رو گفتیم، بیان صدیقین علامه، اونجا مرحوم شهید مطهری با علامه همراه، اون که گفتم علامه یه قله یک شاگرد شد دامنش رفتن، یکی شهر بجمع شهر رو بخونیم ببینیم اصلا وقتی شهید مطهری داره و بیان صدیقین رو توضیح میده، برهان صدیقین رو صدر رو داره توضیح، در حالی که بیان صدیقین علامه بیان بداهت بود، از همه واقعیتی هست شروع کرد به حرکت کردن. اینجا هم دوباره همینجوره و شهید مطهری تو این کتاب چندین جا از علامه فاصله گرفته، این یه جایی دیگه شد. نگاه کنید بزنید این اسماء و صفات رو جدا بنویسم. این قرآن یه آیه داریم، لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. فیهما یعنی چی؟ آسمان و زمین. مصابیه مجموعی اشیا. درسته؟ پس لو کان در مجموعی اشیا مصابیه آله، آلهتون الا الله لفسدتون. خب این از کجا اومده؟ قرآن چرا این چرش میزن؟ اگر دوتا واجب یا علت برای هستی باشد، این دو با هم اختلاف دارد. از کجا فهمیدیم؟ اینجا گفتیم اگه دو تا هستن حتما بین اینها اختلافی در کار، یه اختلافی نشی دو تا نمیشن. درسته؟ خوب دقت کردیم، اینا با هم اختلاف دارن. اینو خواهیم یک دو علت با معلول سنفیت داره. یعنی چی؟ یعنی معلول اون چیزیه که اختزای علته، از این علت حاصل میشه، نتیجه این میشه. اگر دو تا علت در کار بود، اولی اختزایی داشت مصانخ خودش، دومی اختزایی داشت مصانخ خودش، و این منشأ کشمکش و نامنظم شدن عالم، منشأ فساد در عالم. پس دو علت، دو نظام و دو مجموعه را اقتضا می کنند. حالا اگه برای یک شیء دو تا علت باشه، علت اولی میگه باید شبیه من باشی، نه اون، دومی میگه شبیه من باید باشی، نه این، و این میشه به هم ریختگی این مجموعه. خب میشه این استدلال رو پاک کنم. اگه یه مجموعه داریم که دو تا علت داره، چون علت معلوم باید با همین مصانف باشن، باید سنگرد میگه این علت اختزا داره معلوم مصانف خودش، چیزایی که این داره رو داشته باشه، اون علت هم میگه چیزایی که من دارم رو باید داشته باشه، نه میگه که در نتیجه این معلوم باید مصانف این باشه و نه مصانف اون باشه و نه در درون این معلوم ناسازگاری پیدا میشه. متوجه شدید؟ آفت.
دیگه یک نظام نداریم، یک مجموعی نداریم، وحدت کل رو این کار کردیم. ما از وحدت کل حرکت کردیم. حالا بریم سراغ اسماء و صفات. اینم بحث بعدی،
اینم بگم تموم میشه تا اینجا بحث. خسته نباشید، یه صلوات بفرستید بقیه‌شو بگم.
رین آیا او باید تمام کمالات را داشته باشند؟ کمالات یعنی خوبی.
چرا باید همین خوبی را باشه؟ چرا باید همه کمالات رو داشته باشه؟ آیا باید داشته باشه؟ از دو راه استدلال، و این دو راه از زمین تا آسمون نتیجه شون فرق میکنه. یکی همون بیان صدیقی،
بیان اول بیان صدیقی میدید. خب از بیان صدیقی که حرکت میکنیم،
میگه او واقعیت نامحدود مطلقه. میشه خوبی را فرض کرد، نه خوبی هایی تو عالم هست، خوبی را فرض کرده او نداشته بشه. اگر فرض بکنی یه خوبی، یه کمالی، یه دارایی هست که او نداره، میشه مقید. درسته؟ خیلی خوب،
این وجود واقعیت مطلق و نامحدود هر کمال مفروضی را دارد و الا مقید و محدود است.
پس همه خوبی ها رو باید داشته باشه.
بریم سراغ نتیجه بیان دوم، استدلال علمی.
از راه علیت رفتیم بیان دوم، استدلال شده علیت به دیگه. خب این هستی چون داره یه سر حرکت میکنه، پس واقعیتش از یه علتی باید گرفته باشه، چون چه علت رو کل بیان دوم این بود دیگه. از اینجا بریم، این هم دیگه همه رو باید داشته باشه. چرا؟ چون اگه فاقد کمال باشه نمیتونه اون کمال رو اعطا بکنه. درسته؟ درسته یا نه؟
پس علت مطلق و علت کل چون منشأ کمالات موجودات هست، همه کمالاتشون از اون گرفتن، پس هر کمالی که در هستی یافت شود تا دارد شدیدتر و بیشتر، چون علت اون چیزی که معلوم میده
خودش عالیترشو داره دیگه، کاملترشو داره دیگه. خب علت از معلوم قدیتره دیگه. خب نتیجه دومی هم خوبه ها، اما با اولی یه فرق کوچیک داره. پیدا کردی؟
کمالاتش محدود به تعداد کمالات موجودات.
اینجا نوشتم چی؟
کمالی که در هستی هم وجود داره.
اینجا نوشتم چی؟
هر کمال مفهوم
ترمیدی. یه تو استدلال دوم یه نفر میاد ایراد میگیره، یه خیلی خوب هر کمالی که هست رو داره، اما ممکنه یه کمالاتی اصلا تو عالم نباشه، چون اون نداشته به عالم نداره. اما اولی اینو بر نمیتابه، میگه اصلا نمیتونی یه کمالی رو فرض بکنی که او از اون بیان صدیقی یک بیان بود. هم او رو فداحتش رو ثابت کرد، هم توحیدش رو بدیهی کرد، هم همه اسماء و صفات رو به نحو مفروض براش. چقدر اون بیان مهم بود که آدم یه چیزی بفهمه این همه چی روش روشن میشه. خب اینو پاک کنم. چون منشأ کمالات موجودات هست، پس هر کمالی که در هستی یافت شود را دارد شدیدتر و بیشتر. خب
استاد، کمال مسئولیت
همون کمالی نیست که تو از اون چیزی تو هستی نفسه چجوری میتونی فرض کنی؟ خب نیست، منم فرض، منم قدرت ندارم یه چیه کمالی هست که تو هستی نیست، منم نمیفهم. اما یه کمالی میشه باشه ها، میشه باشه الان نیست. آره میشه باشه الان نیست، اما این میگه نه، اصلا این امکان نداره. هر کمالی بشه به نحوی بهش اشاره کرد، فرض کرد هر جوری باید بشه. خب حالا صفت چیه؟ بچه ها صفت ایشون که هر کدوم از اون کمال و دارایی ها میشه چی؟ یه صفت. اسم چی؟ ذات آن واقعیت. اگه حرف بزنید حتما نمیفهمید، اگه گوش بدید شاید بفهمید. درسته؟ این قانون از روز اول بهتون ذات آن واقعیت با اتصاف به آن وصف. پس صفت مثل علم، اسم مثل عالم و علی، اون کمال علم ذات که اون کمال رو به تن کرد، ذات رو با کمالش در نظر گرفتی، حالا اسم به وجود اومد شد چی؟ عالم، علیم. پس نه صفت نه اسم از قبیل واژگانی که ما رو دهنمون میاریم. اسماء الحسنا واژه ها نیستن. فهمیدی؟ واژه که اسم نیست، اسم یعنی خصوصیت و برجستگی شی. پس او یه صفاتی داره، رحمت، علم، قدرت، حیات، و یه اسمایی داره، رحیم، رحمان، حی، علیم، قدیر. دیدی رابطه اسم و صفت چی شد؟ و همه این امور واقعی هم. یعنی او از آن جهت که علیم است امر واقعی، او از آن جهت که قدیر است امر واقعی. پس او در جلوه های مختلفش میشه اسما میشه. یه بار با علمش خودشو نشون میده میشه یه اسم، یه بار با قدرتش خودشو نشون میده میشه یه اسم، یه بار با حیاتش خودشو نشون میده میشه یه اسم. اسم ها نشون دادن های مختلف خودشه، اسم لفظ و واژه نیست، اینا اسمای اسمه. تو زبان انگلیسی یه چی میدن، تو فارسی یه چی میدن، تو عربی یه چی میدن، اینا واژه هست. اسم اینه که اون ذات، اون واقعیت یه جای خودشو با علم نشون میده میشه ذات با اتصاف به وصف علیم ظهور کرد، یه جای خودشو با قدرت نشون میده قدیر ظهور کرد، یه جای خودشو با حیات نشون میده حی ظهور کرد. بعد گفت و علم الآدم الاسماء کلها. فهمیدی؟ یعنی اون آدمی، نه اون آدمی که تو بهش بود به اومد به زمین، نه اون آدمی که مسجود ملائک شد، او رو تو تمام چهره ها و زیبایی‌هاش دید و شناخت و دیگه غیر او هیچ موجودی او رو تو همه چهره ها و زیبایی‌هاش ندید و نشناخت. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فرمایش دارید خدمت شما. نه دیگه، هر صفتی ذات به علاوه صفت مساوی اسم. آره، ذاتی که این صفت روش بریزی، انسانی که علم روش بریزی میشه عالم. اون کمال مفروض نیست دیگه، اون همه کمالاتو داره دیگه، کمال مفروضی که نداشته باشه نیست. پس همه اسم ها و همه زیبایی ها و همه کمالات و همه وصف ها رو داره. خب ساعت چنده؟ خیلی گذشته؟ آه مونده، حالا یه 4-5 دقیقه مونده. بفرمایید.
این مثالی در باره آبادی و نیویورک
زدیم. بله
آبادی داره ولی از آبادی ما نیست.
نه نگفت از آبادی ما نیست، گفت از این آبادی هایی که ما تصور میکنیم نیست. خیلی مهمه، گفت ورای تصور ماست. پس مفهوم خیلی مهمه، مفهوم آبادی صدق میکنه، اما مصداقشو که ما میخواییم تصور کنیم قدرت نداره.
وقتی مصداقشو ما نبینیم از
کجا میدونیم
که آبادی
مفهوم آبادی از دارا بودن یه ویژگی حکایت میکنه و الان ثابت کردیم اون همه دارایی ها رو داره، اما اینکه منم بتونم اون دارایی رو تصور کنم، چون من محدودم و اون دارایی نامحدود نمیتونم. پس هر دارایی رو هر چقدر دقت کنم، هر چقدر زحمت بکشم تصور کنم، باز اون دارایی او رو تصور نکردم. درست شد؟ خیلی مهم. آقای اول آقای مرادی رو برسید، بعد شما برسید. نه دیگه، دیروز فرق این نگاه با وحدت شخصی گفتیم. باشه، اگه میخوای بگی یه ذات هم داریم، یه ذات داریم و همه هستی روابط اوست. تغییر بکنه یعنی باید این واقعیت بشه یه واقعیت دیگه. دیگه واقعیت مطلق نیست، از مطلق بودن میافته که. بفرمایید. آره با این جمع میشه، حالا شاید فردا بگم. فردا بس کلاسمون ساعت 6 ها، چون آقای دکتر زالی میخوان بیان در مورد فلسفی سیاسی حرف بزنن، خدمتشون هستیم تا ساعت 5:30 میام خدمت شما. این کتابو تموم کنیم تا جایی که میتونیم. بحث مهم شر رو هم فردا بگیم، خیلی مهمه مسئله شر. شما پرسیدی تمام شد دیگه. این وقت خانما سوال مافی. این وقت خواهی سو از این بندی خدا شروع کنید. شما پرسید آخه، اینش نپرسید، این با شما نیست سوال. برای همین بین علم و جهلی، بین سلب و ایجابی، بین علم و جهلی. این دلیلش چیه؟ من ارتباط رو بفهمم یعنی به طرف ارتباط احاطه پیدا کردم. من هویت این رو مطالعه کردم، فهمیدم ارتباطه هویت اشیاء رو. مشکل همینه که فکر میکنی یه طرف ارتباطه، نه خود ارتباطه، اشیاء خود ارتباطن.
ارتباطمون دو طرف نداره، ارتباطمون یه طرف داره.
ارتباط داری
و از و اشیایی که عین ربط به او هستن. کجا اینو ثابت کردیم؟ مرحله علت و معلوم. گفتیم یادته؟ گفتیم ما فکر میکنیم ایجاد کردن یعنی اعطا کردن، پس یه چیزی داریم یک، یه علتی داریم دو، اونو داره اعطا میکنه به یه چیز دیگه. اینو تحلیل کردیم، رسیدیم به این که اشیا عین اعطا هستن، نه چیزی که اعطا شده به چیزی. خب این حرف شهید مطهری تو مقاله علت و معلول یا قبلیش بود، خیلی نکته مهمی بود اونجا، این معنی ارتباط رو شهید مطهری بیان کرد. باید برگردید اونو یه بار دیگه نگاه کنید.
حاجا تو تعریف
نکته
این هست دیگه، برای استعداد بر وجود علت نمای عالم بیان کردید. نوان از شعر مولوی میگه هر نفس مومن شود دنیا و ما خبر از ما شود.
چیه؟
این شعر مولوی هم همونه.
این برای این مجموعه است دیگه، این برای مقدمه دیگه. خوبه، خیلی
که خاموش هست. خود تو خاموش کردی؟
می خبر از نو شدن اندر
من واقعا خاموش نیستش که روشنه داره ضبط میکنه. اوه اینا این قرمزه میگه در درسته.
می خبر از نو شدن خبری خبری ما از نو شدن اینو میشه درست
کرد. سوالش الان مربوط به بحث نیست، سوال ایشون مربوطه.
شما خارج کلاس داری میاری بعد بریم.
چه این نکته شما تعریف اسم رو با ذات چیست؟ اولا که این تعریف چه کسانی هست؟ و اگر ما ذات رو حذف کنیم
فقط کسی نیست، تعریف چیزی
چه گروهیه؟
تعریف کسی نیست، تعریف چیزیه.
چی تعریف چیزیه؟ تعریف اسم میگن ذات به اضافه صفت. نه یه ردیفه مشهوره. 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 نه تعریف واسه میبینه
اسم
بله اسم
عربیه، واژه عربیه،
عربی
و تو لغت نهایت میانش از چی گرفت؟ مشتقه دیگه، مبدا اشتقاقش
سمو
یا سمو یا سمبس یا بسمس یا علامت یا برجستگی. اما این برجستگی و علامت هر دو چیزی هن که یه برجستگی از خوش داره نشون میده. این جوهر و ذات، جوهر مال ماهیته. اگه جوهر
ذات در ماهیته،
اگه جوهر رو به معنی ماهانه ذات الهی،
ذات عام‌تر،
اگه جوهر به معنی ماهیش به کار نبری اینجا هم اشکال نداره. اگه جوهر رو به معنای ماهوی به کار نبری اشکال نداره بگی. اما چون ما جوهر و ماهیت میدونیم تو این کتاب، اینجا نمیتونیم جوهر بگیم. جوهر ماهیته، محدودیته. بفرمایید
اینجا اسم ماهیته؟
این چه ربطی داره الان اسم ماهیته؟ چه ربطی داره به اینکه جوهر ماهیته؟ میگه جوهر رو نگفتم. خب نگفتم، چیزی که گفتم دیگه چرا باید بشه ماهیت؟ نه ولش کن، ساکت بشید. الان این چرا باید بشه ماهیت؟ مقدماتشو بگو. این گفتی پس، این ماهیته، این پس متفرع بر کدوم مقدمه است؟
رو غلط کردم.
نه یه لحظه آقای کاظمی،
من بفهمم اینو.
اینا مزاحم من برای فهمیدن.
آقا من میگم ذات
نه. فعل چرا نباشه؟
واقع اسم واقعیت دیگه.
شما خب بنویس واقعیت به علاوه کمال.
اسم مگه نمیاد واقعیت؟
خب آقای خاصی
فرمایشه
چیه؟
بس...
نه غلط بوده
میشه. نه اون کلمه تشبیه بذارید من جمله تمام شد خدا. ما وقتی که مثلا میگیم آقا این
تشبیه عربی، تشبیه ادبی و بلدن، اما وقتی داری تشبیه میکنی حذف نمیکنی عزیز.
نه نه بذار جمله کامل شه. وقتی میگیم آقا این پارچه مثل گل لطیفه است، منظورمون اینه که آقا این پارچه دقیقاً مثل گله. داریم تشبیه میکنیم تقریبا به ذهن بشه.
درسته.
حالا میخوام بدونم در مورد خدا هم وقتی تشبیه میکنیم از جهت تقریبا به ذهن است یا از جهت برابری است؟
همونجوری که داریم تشبیه میکنیم پارچه رو، چه وقتی داریم پارچه رو تشبیه به گل میکنیم یه صفتی هست مثل لطافت.
بله
یک. این هم در گل هست، بله. هم در پارچه.
ولی پارچه قول یکی نیستم
خب تو چیزای دیگه شون فرق میکنم.
حالا
گوش بده تو الان دیگه سوال تو پرسیدی باید گوش بده. یه چیزی داریم به نام پارچه، یه چیزی داریم به نام گل. آفرین. اینجا یه صفتی داریم به نام لطافت توی گل هست، توی پارچه هم هست. و این صفت به طور یکسان در گل و پارچه هست.
دو بار واژه یکسان بودم. پس در مورد خدا هم وقتی تعریف میگه تشبیه میکنیم در اون بچه شبه یکسان هست.
آفرین.
یعنی خب تا بعدا میتونیم دعوا کنیم. من واژه یکسان از ذهن شما گرفتم تا بعدا دعوا
بکنیم. بذارید این خانم چی میگه؟
یه سوالتون
رو بپرسید. ما برای وجود داشتنش هیچ دلیلی نیست. فقط فهمیدیم همون واقعیتی که از اول میشناختیم همین بوده. پس من بر وجودش دلیل نیاوردم. فقط توجه کردم به این که اگه مقید بشه دیگه شک ناپذیر
نیست. یعنی اینه که ما برای وجودش علت نیاریم.
استدلال بر وجود خداست. میگیم نه استدلال بر وجود نیست. وجودش بدیهیه. وجودش رو میشناسی. وجودش روشنه.
لازم نیست که به چیز دیگه به دیگری توجه نداشته باشه. یعنی اگه بخوایم بگیم که توجه پیدا کنیم که مطلق و نامقید و نامحدوده، میتونیم از توجه به موجودات محض و مقیدی به دست بیاریم. این مشکل ایجاد نمی‌کنه.
نه، ما به این توجه میکنیم که هر قید و هر حدی دیگه به اشیا لازم نیست توجه کنه. هر قید و هر حدی این وصف قربانی میکنه، شک ناپذیر، امکان ناپذیر. هر قید و هر وصف، هر قید و هر شرطی بیاد این میره. پس باید هیچ قید و هیچ شرطی نداشته باشه. موفق
باشید.
یکی
خود حضرت رسول هم به اون مصداقه نرسید.
ما عرفنا که حق معرفت یک
تو معراج و اینا
مثلا ساعت مجرد در این مجموعه واحد به کلی در خلالگرگونی و شرقینه لذا هم ساکن در جهان وجود ندارد.
خود حضرت
من سوال پرسیدم که ما یه سری قوانین ثابت داریم. این قوانین
مثل حمل کلی بر جزئی، قوانین کلی ثابت، جزئیات هی دارن تغییر میکنن.
خب یک جهت وحدتی اصلا اون تغییر در ذاتی که ما داریم انگار ندارم به کلی دگرگون میشن.
همه اشیا به همه هویتشون دگرگون میشن، اما قوانین ثابت بر همه اونا صادقه.
چگونه؟
چگونه شو گفتیم تو مقاله سه. چجوری؟ حالا اینجوری نها کنیم. الان فرض بفرمایید یه چیزی دائما داره شکلش تغییر میکنه، فقط یک لحظه دایره است. اون یک لحظه دایره تمام احکام دایره که ثابته بر این صدق میکنه. لحظه بعد شد مستطیل، تمام احکام مستطیل بر این صدق میکنه. پس قواعد نباید صد تغییر کنه، قواعد ثابته. تو اون یه لحظه ای که این ذیل یه قاعده قرار میگیره اون بهش صدق.
اگر ما ادعا کنیم در لحظه این دایره و مثلث و مستطیله، ولی همواره یک قاعده بر همه این دایره و مستطیل و مثلث صدق کنه،
اون قاعده باید یه وجه مشترک ثابت بین همه اینا پیدا کنیم. و هیچ وقتی گفتید حرکت جوهری یعنی ذات داره متحول میشه، هیچ ماهیت مشترکی بین همه اینا باقی، جنس میتونه به اونا نوع نه. نوع و جنس رو یادتونه چی بود؟
یعنی واقعیت ثابت
اشکال نداره. اون جنس اصلا هیچ تحصلی نداره، تحصل جنس به نوعه. این چی خوندید دانشگاه؟ نه اینو میدونم. چه کتابی؟
توی جنس و نوع هم یه بار در قالب منطق همون توضیحش دادم، بعد دیگه در قالب فلسفه ارسطو
بهمون گفت. خیلی خوب، تو همون فلسفه ارسطو یه چیزی گفت، گفت جنس مبهمه که با فصل متحصل میشه. اینو شنیدی؟ یعنی چی؟ یعنی ما یک جنس خارجی نداریم که مشترک بین اینا. یه امر مبهمیه، گاهی تو اینه، گاهی تو اینه، گاهی تو اینه، تو اینه. فقط تو ذهن امر واحده، توی خارج کثیره. پس وحدت خارجی نمیاره. ما قواعدی که درباره جنس صادره مشکلی ایجاد نمی کنه که اینا توی خارج همه چیشون دیگه دگرگون بشه. روشن‌تر شد؟ یکم فکر کنیم.
لا تبدیل لخلق الله وقت میشه واسه قواعد.
لا تبدیل لخلق الله به معنای سنت هایی که بر کل این خود حرکت جوهری قانون هستیه و لا تبدیل لخلق الله. درست نه؟ این تغییر پذیر نیست.
استاد کجا این از ذات ندارم کجا
این حالا باید در مورد این که قواعد چیان تو هستی بحث کنیم. قواعد همش از اون حقیقت مطلق گرفته میشن، لذا اون مقوم قواعد هستی. قواعد همون جور که معلول تابع علته، تمام قوانینی هم که در وجود معلول پیدا میشه تابع علته. پس این هستی چرا این گونه است؟ چون او علتش. تمام قوانین از اینجا پیدا میشه. دقت کردی؟
بازم تبیین نمی کنه چرا تغییر نمی کنه، چون بقیه اشیا از علت و علت از اون واقعیت.
من میگم بقیه اشیا کجا میدن؟ همه اشیا از اون اومدن. پس همه اشیا چرا این وضعیتی رو دارن که دارن؟ چون معلول او هستن. همون چون اما کجای کارم مشکل داره با توضیح بدم؟
تغییر پذیریشون
چیه؟
شما میگین توی یه سری چیزا توی اشیا انجام میشه، ولی اون روابطی که بر اونها حاکمه انجام نمیشه.
یادم نمیاد چیه. توضیح دقیق میخوام از اینجوری به نظرم بری حرفتو میزنی.
فکر کن واضح کن
سوال من اصلا خاصه.
آقا این که ذات رو عین صفات میگیرید چطور خداوند میتونه صفات رو اعطا کنه اگر این ذاتش نباشه؟ ذات آن واقعیت با اتصاف،
یعنی از جهت
اتصاف این عین نیست. یعنی یه چیز اون یه چیز. خب بعد تازه مثالش هم عالم، یعنی مثل ما بعد گفتون عالم شما عالم فلان. خب با من که یکی نیست صفات من.
نگفتم من از هر جهت مثل شماست که، گفتم چطور شما یه ذات دارین وقتی متصف به صفت میشه، صفت علم میشه، اسم عالم پیدا میشه. اینجا هم همین ذاتی از اون جهت که علمشو داره نشون میده میشه عالم. اما این علمی که نشون میده عین ذاتشه یا عین ذاتش نیست؟ من حرفی نزدم.
فردا هم چطوری وقتی هی داریم تغییر میکنیم خود رو میابیم؟
آدم که بابا مجرد بود، غیر مادی بود، امر مادی، حرکت جوهری مال عالم ماده است. یادتون رفت؟ چرا اینا رو یادتون رفت؟ عالم ماده. موفق باشین.
اون بحثی که تأثیر و تأثیرات تو تمام عالم ندیدیم، بعد شما گفتید که تا اونجایی که علم تحقیق کرده به این نتیجه
رسیده. آفرین. خب ما دو جا وحدت عالم رو ثابت کردیم بدون بحث از تأثیر و تأثیرات و استقرار و علم. یکی تو مرحله هفتم که تشکیک رو گفتیم، یکی تو مرحله دهم که حرکت رو گفتیم. گفتیم گذشته به آینده وصله و هر آینده میتونه آینده هر گذشته و اینا یه ارتباطی دارن و همه اشیا به همه اتصال دارن، یک عالم ماده داریم.
این صحیح اون مسئله که جزینی گفت اینجا میاد که مگه مجرد جزء این کل نیست؟
وحدت مجرداتم ثابت. خب